بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دیه جنین بود. مرحوم محقق فرمودن که قبل از اینکه ولوج روح در او انجام بشه، اگر تمام شد، یعنی از مراحل نطفه و علقه و مزقه عبور کرده و تم و لم یلد فیه روح فیه مئت و دینار، منتها فرمودن جنین دیت و جنین المسلم الحر. بعد توضیح فرمودن که مقصود از این مسلم در برابر ذمیه، یعنی اهل کتاب، نسبت به دیهشون عشر دیه به اصطلاح ذمیه، چون 800 دینار میشه شد 80 و در اونسا نصف میشد که 40. در مملوکه چون داشت دیت المسلم الحر، در مقابل مسلم ذمی بود، در مقابل حر هم مملوک بود. حالا البته بحث مملوک از در زمان ما مورد ابتلا نیست، ولی اشاره کردن که طبعا در مملوک روایات داشت که قیمت خود همون عمه مملوکه است، عشر قیمت همون مملوکه است. حالا بحث مملوکه فعلا مورد ابتلاء ما نیست. بعد روایاتی در باب بود که در مقابل این نظر محقق و مشهور فقها، قول ابن جنید بود که متکی به روایاتی بود، در اون روایات صحیح هم وجود داشت. اون روایات علل اطلاق می فرمود که در دیه جنین قبل ان یلج فیه روح غرتون، غره هم مطابق روایاتی که معنا شد به معنای چون داشت قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیه غره، روایات نبوی هم بود، غره هم معنا کردن به معنای رقبه، به معنای عمه، یا چون داشت غرت و عبدن او عمتن، که حالت اضافه پیدا میکنه، قررت و عبدن یا قررت و عمتن. مرحوم صاحب جواهر اینجا یک توضیح نسبتاً جالبی دادن که ما تو بحث گذشته بهش اشاره نکردیم، البته بازم مورد ابتلا نیست اینا، ولی به هر حال توجهش خیلی خوبه که ایشون میفرمان که غره تعبیر شده در حالی که پیغمبر خدا همه جا میفرمونن عبد یا عمه، اینجا گفتن غره، مقصود عبد به اصطلاح ابیض هست یا عمه بیضا هست، یعنی سفید پوست باید باشه. و این نکته ایست که در کلمات صاحب جواهر هست. البته ایشون هم نسبت میدن به بعض از اهل لغت، که بعض از اهل لغت گفتن قره به دین معنا هست که به اصطلاح باید بیضا باشه یا ابیض باشه. البته سنش هم تعبیر کردن که باید کامل باشه، یعنی نقصی درش نباشه، مثلا نسبت به سل بیزتین که معمول بوده بعضی از عبید رو به اصطلاح از بینی بردن، بیزتینشون رو نمیباید چنین نقصی هم درش باشه. اگر قره بخواد صدق بکنه میباید کامل هم باشه، هم سفید پوست به اصطلاح، هم کامل و هیچ نقصی درش نباشه. اینا رو ایشون البته نسبت به اهل لغت میدن، میگن و الا در تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میبایست مثل جاهای دیگه میفرمودن امتن او عبدن، یا مثل روایات دیگری که در این باب بود رقبه، رقبه گفته نشده و قره گفته شده، مقصود این هست. خب حالا این خیلی بحثی نیست و از بحث‌های گذشته من دارم یادآوری میکنم که وارد بحث جدید بشیم. در اینجا فقط یک نکته‌ای بود که خب مشهور قول اول رو قائل بودن و فقط ابن جنید این قول اخیر رو قائل شده است، و دلیل این که فقط ابن جنید گفته است و مشهور نگفتن چیه؟ اونجا گفتن که چون جمهور یعنی عامه فقهای عامه، چون فقهای عامه قائل شدن به قره، این در حقیقت روایات تقیه است. و در کلمات فقیه خونساری رحمت الله علیه بود که به راحتی نمیشود هم کرد به تقیه به دلیل اینکه همراه قول اونهاست، بلکه باید راه جمع عرفی نداشته باشه و راه جمع عرفی داره. در پایان نتیجه گرفته شد که قول مشهور اصحه و حتی خود ایشان هم یعنی خود مرحوم آیت الله خونساری هم در جامع المدارکشون اون آخر ترجیح میدن به خاطر اون نکته تساوی در مراحل تکامل نطفه، و این نکته خیلی جالبی بود که در روایات مشهور داشت که این ست تا دینار که گفتن برای جنین قبل از بلوغ روح تقسیم میشه روی مراحل تکامل جنین، از نطفه، علقه، مزقه، به اصطلاح استخوان و زکتسا لحمن من قبل ان یلج فیه روح، 20 تا 20 تا اضافه میشد که 20 تا 40 تا 80 تا عرض کنم که، و تا میرسید به 20 تا 60 تا 40 تا 60 تا و 80 تا و نه و میرسید به 100 تا و از استخوان تا اکتساء لحم. اگر روایات قره را قائل بشیم معناش این است که در همه این مراحل متفاوت دیه یکسان باشه، ولی اگر روایات مشهور را قائل بشیم معناش این است که هر درجه ای از تکامل جنین دیه متناسب خودش رو داره، و این نکته کافی است که مشهور این طرف را گرفتن و فقط ابن جنید اون طرف را گرفتن. تا اینجا بحث تقریبا بحث قبلی بود و روایات قبلی و جمع بین روایات، و گفتیم حق با مشهور هست. حالا لولج فیه روح، این جنین از این مراحل تکاملی که گذشته ولوج روح هم پیدا شده، در اینجا دیه کامل هست. دیه کامل هست، یک دیه کامل اگر کسی به اصطلاح ضربه ای وارد کرد به زنی که موجب شد جنینی که ولج فیه روح ساقط شد، باید دیه کامل بده که 1000 دینار باشه، و یا اون چند تا دیه ای که قبلا ذکر شد. خب این دیه کامل برای مرد دیه کامله و برای زن نصف است، یا برای مذکر و مؤنث که در مؤنث نصف است و در مذکر تمام هست. پس بنابراین جنین قبل از ولوج روح 100 دینار، بعد از ولوج روح 1000 دینار، یا بقیه اقسام دیگه از گاو و شتر و گوسفند و پله، یه کامل. بعد یه جمله اینجا دارن که یترتب علی این مسائل 3 مطلب، یکی اصل دیه، یکی پایان عده لوکانت مطلقتم، و یکی این که استیلاد محقق میشه و در حقیقت یسیر الامه یا تسیر الامه ام ولد. این چون در باب عبید و اما مفصل بحث شده است ولو الان مورد ابتلا نیست و همه فقها ها در باب خودش گفتن که ام ولد رو دیگه نمیشه معامله کرد، دیگه نمیشه فروخت، یعنی وقتی عمه از مالکش و از سیدش حامل شد در حقیقت دیگه نمیشه فروختش، به دلیل اینکه مستحب ارث از بچهش میشه و در حقیقت با سهم بچهش، سهم ارث بچهش میشه، به آزادیش میشه، دیگه نمیشه فروختش. حالا اینجا که جنینی از اون ساقط شده، اما قبل از ولوج روح و اما بعد از ولوج روح، اگر قبل از ولوج روح هست که همون به اصطلاح اشرودیت امه یا قیمته ها، و اگر بعد از ولوج روح هست که خب باز دیه کامله مربوط به قیمت او که قیمت خودشه، کل قیمتشه. اما بعد از دیه این دو مطلب دیه که مترتب میشه، یکیش عده یعنی سخت جنین موجب پایان عده است. اگر زنی رو طلاق دادن، خب این زن مطابق متن آیه شریفه عدهش وقتی تمام میشه که به اصطلاح یا با وضع حمله و یا با چیه چند ماه هست که باید بگذره، با وضع حمله. اینو وضع حمل حساب کردن، یعنی گفتن سخت جنین به منزله وضع حمله. خب اینم بحثی نیست، سخت جنین حمله، خیلی خوب. بعد از اینکه جنین شکل گرفته، حالا در هر مرحله ای که هست، از به اصطلاح نطفه علقه مزبه استخوان بندی و تا برسد به حتی ولوج روح هم شده باشه یا نشده باشه، یک نوع تولدی از او به اصطلاح هست و موجب میشد عدهش تمام شده است. مثل اینه که بچه ای رو به دنیا آورده باشه که عدهش تمام میشه، دیگه عده طلاقش با وضع حملش خایان میابه. این هم بحثی درش نیست که یترتب بر این مسئله سخت جنین این 3 چیز، یکی دیه، یکی پایان یافتن عده، که این در حر و عبد فرقی نمی کنه، در عمه و حره فرقی نمی کنه. اما سومیش مسئله به اصطلاح این می که تسیر الامه ام ولد، یعنی وقتی عمه ای سخت جنین کرد، از حالا جنین از به اصطلاح هر که هست، از خود مالک هست یا تحلیل شده به کسی، هر چه هست، چون در باب عبید و عمه اونجا بحث کردن، اما سخت جنین در عمه موجب می شود که ام ولد حساب بشه. چرا؟ به خاطر این که بالاخره جنین داشته و جنین یک نوع ولده، و بعضی هم تشکیل کردن که جنین ولد دیگه نیست. اینجا شرایع میفرمایند این سه اثر مترتبه میشه، مترتب است قطعا دیه، پایان یافتن عده، سیرورت عمه ام ولد. بعد میگن اگر کسی بگوید که خب ام ولد در باب استیلاد که گفته شده به خاطر اینه که از سهم ارث ولد بتونه به اصطلاح آزاد بشه و سهمیش آزاد بشه، الان که دیگه ولدی در کار نیست، فرض اینه که سخت جنینه، سخت جنین، جنینش سخت کرده، خب حالا دیگه برای چی میخواد، چه تأثیری داره در این که ام ولد حساب بشه که گفتن و تسیر و امه ام ولد در اثر سخت جنین، ولدی در کار نیست که اون جایی که ام ولد هست و موجب میشد که دیگه نتونه تصرفاتی در امه بکنه که موجب سلب مالکیتش بشه، مال جاییست که ولد داشته باشه، اینجا سخت جنینه و جنینم حالا صدق ولد بکنه عرفن یا صدق ولد نکنه یا در مراحل بعد از نطفه باشه، در مرحله که مثلا شکل گرفته یا حتی مرحله بالاتر، در هر صورت ولدی در کار نیست. می فرماین که نه، این دقت فقهی باید فراموش نشه که کارهایی که در زمانی انجام شده است که او حامله بوده است به این جنین و اون کارها موجب صدق استیلاده و مستولده تلقی میشه و وقتی مستولده شد دیگه نمیشه او را فروخت، دیگه نمیشه تصرف به اصطلاح مالکان روش کرد و در حقیقت او بوی آزادی بهش خورده، اگر حمل همین اصطلاح نطفه در زمانی بوده که این شخص قبلا معامله کرده و بعد معلوم شد حامله بوده و ساقط کرده، در اینجا اون معامله باطله. یعنی میخوان بگن اثر این که شما میگویید وقتی سخت جنین شد دیگه و تسیر الامه ام ولد معنا نداره به خاطر اینکه ولدی در کار نیست، بله درسته از طریق ارث ولد مستولده صدق نمی کنه، اما به صرف اینکه حامل شد و به اصطلاح نطفه در او وجود تحقق پیدا کرد، استقرت نطفه فی رحمه ها سارت مستولده. بنابراین اگر نمیدونست این شخص مالک و حتی فروختش، معامله هم روش انجام داد، فروخت به کسی پولش گرفت، بعد سخت جنین پیش اومد، ضربه بهش وارد شد، سخت جنین پیش اومد و معلوم شد که در زمان معامله این جنین رو داشته، اینجا موجب بطلان اون معامله است و این مستولده صدق میکنه و اثر در حقیقت سقط جنین در اینجا که ایشون به قباقاتیت میفرمان سه اثر مترتب است، یکی عده، یکی دیه، یکی هم تمامیت عده، یکی هم انتصیر ام ولد، اثر انتصیر ام ولد ولو از راه ارث ولد نیست ولی از راه به اصطلاح بطلان تصرفاتی که در زمانی که نطفه مستقر بوده است در رحمش ثابت میشه با سخت. اگر دقت بفرمایید مطلب ایشون این میشه که عمه ای را مالکش معامله کرده و بعد از معامله حتی بفرمود که نقل و انتقال هم انجام گرفت و ثمن مثمن هم رد و بدل شد، ثم یک ضربه ای به این عمه وارد شد یا یک حادثه پیش اومد سخت جنین کرد، ولو جنینش علقه است، ولو جنینش مزقه است یا نطفه است حتی، ولی شکل گرفته، جنین شکل گرفته، ولو در مرحله نطفه، به شکل به صرف استقرار نطفه در رحم تسییر مستولده و وقتی مستولده شد ممنوع تصرف می شود نسبت به تصرفات مالکانه، کما ذکرنا در باب استیلا در کتاب امین. این هم یه مطلب که خب به مناسبت اینجا ایشون فرمودن، البته خیلی هم خب مورد اطلاع نیست، ولی چون سه اثر رو پشت سر هم ذکر کرده بودن و دوتاش مورد اطلاع هست، یکیش مورد اطلاع نیست. این هم یک مسئله. خب حالا جنین کامل قبل ان تلج روح 200 دینار، جنین کامل بعد ان تلج روح بخاند حرن و مسلمن یه کامل، و این آثار هم بر سخت جنین مترتب هست. اما نطفه، در نطفه نه جنین، نطفه به معنای این که بعدم از تقرب الماء فی رحم المرأة و تحققت ان نطفه یا تشکلت ان نطفه. حالا من کاری به بحث‌های علم امروزی و بحث‌هایی که دو سه بار اشاره کردیم اینجا نداریم. در تعبیرات فقهای ما و حتی همین بالاخره صاحب شرایع و شارحین شرایع می‌فرمایند که اذا استقرت نطفه در رحم، خود این نطفه دیه داره 20 دینارا. یعنی اگر مباشرت انجام شد، حره کسی زن داره و مباشرت داشته، بین زن و شوهر مباشرت انجام گرفت، این ماء المرء قبل ان یقع فی رحم المرء لا قیمت لها و تکون نجسن تکون کذا کذا. البته در علم قدیم، در علم امروز قیمت داره و حتی ماء المرء قبل به اصطلاح انزال در رحم مرأه در دنیای امروز به اصطلاح استخراج میشه و تطهیر میشه و به اصطلاح اسپرمهاش جدا میشه و بانکهای مخصوصی تهیه کردن و در حقیقت بانک اسپرمه که برای نازاها، برای ناباروری به قول آقایون امروزی ها، در ناباروری ها ازش استفاده میشه. اذا کان ضعف در طرف مرد و اذا کان ضعف در طرف زن به گونه دیگری. اما حالا ما کاری به اون بحث علمی امروز و این امکان علمی نداریم. استقر نطفه در رحم زن و زن متوجه شد که به قول خودشون بارداره. معمولا خانوم ها با تأخیر عادت متوجه میشن که بارداره. حالا امروز که وسایل بیشتری هم پیدا شده که عکس برداری میکنن و زودتر مثلا میتونن متوجه بشن، ولی معمولا خانومی که به اصطلاح ماهانه عادت میشه، در سنین عادت هست، در مخصوصا اونایی که ذات عاده مستمره مقرره هستن، یعنی زمان معین و هر ماه عادت میشن، وقتی عادت نمیشه متوجه میشه که در حقیقت حامله است و تأخیر عادت سبب، یعنی حاملگی سبب تأخیر عادت، به دلیل اینکه دیگه در حقیقت روزی اون به اصطلاح نطفه هست. اما در هر صورت اگر استقرار پیدا کرد این نطفه در رحم، 20 دینار به اصطلاح دیه این نطفه است. اگر کسی ضربه ای وارد بکنه برش و نطفه ساقط بشه، یا خود زن دارو بخوره و با دارو نطفه رو ساقط بکنه. حالا اونجا اشارم شد که حالا اصل دارو خوردنش حرمت تکلیفیش جای خودشه، بحث ما در الان در بحث وضعیشه، یعنی حرام است اسقاطش حرام است دارو خوردن، حرام است دارو دادن و حرام است دارو خوردن، چه رضایت زن، چه رضایت شوهر، چه رضایت هر دو، چه رضایت یکی. بعدم از استقرار حرامه، قبل از استقرار میتونه من ایجاد بکنه، از استقرار، از تشکل و شکل گرفتن نطفه و هر کیفیتی با وسائل و ابزارهایی که از طرف مرد یا از طرف زن، هر نوع جلوگیری، به قول امروزی ها ساده تر بخوام بگم، به قول امروزی ها هر نوع جلوگیری و منع از استقرار قبل از به اصطلاح استقرار نطفه در نه نطفه استقرار ما در رحم مرء خب بلا اشکاله، اما بعدم استقر این حق حیات پیدا کرده و 20 دینار دیش هست اگر کسی ساقط بکنه یا خود همون زن ساقط بکنه. بعد اینجا یک کسی آمده است فرموده است که 20 دینار مال اینه که فاصله بین شکل گرفتن ما و رجل به نطفه 20 روز طول میکشه و شکل گرفتن نطفه به علقه 20 روز طول میکشه و سه شکل گرفتن علقه به مزغه 20 روز طول میکشه. و بعد گفته است که لکل یومن دینار، و علت این که خود این نطفه اولیه که در اولین مرحله شکل گیری نطفه هست 20 دیناره، برای این که از زمان قرار گرفتن ما در رحم تا زمان شکل گرفتن نطفه 20 روز بوده، این 20 روز روزی 1 دینار. مرحوم شهید، مرحوم صاحب شرای محقق، مثل اینکه خود ناراحت شدن از این حرف که این حرف های چیه که 20 دینار و روزی 1 دینار رو میگن. که نطالب حبوب دلیل اولا، که از کجا میگی که 20 روز طول میکشه تا ما بشه به نطفه و رنگ نطفه پیدا بکنه. ثم من طالبه به این تفسیر که چرا این 20 روز هر روزش 1 دیناره، پس 20 دینار مال این است که هر روز 1 دیناره. خب از کجا میگی؟ همینجوری میگی که این که گفتن 20 دیناره مال این است که شکل گیریش 20 دینار، 20 روز شکل گیره به اصطلاح محقق میشه و هر روزش هم 1 دیناره. هر دو رو نطالبه به دلیل، از کجا این حرفا رو میزنی؟ در حالی که در متن روایات گفتن فاصله بین مراحل تکاملی جنین 40 روزه و صریح روایت به اصطلاح سعید ابن محمد که حالا رو من این آوردم که رواچه بخونیم، رینه که 40 روز فاصله است. شما از کجا آخه میگه 20 روز؟ این 20 روز هیچ مدرکی نداره، حتی یک روایت هم نداریم که بگه فاصله بین انقاض نطفه تا استقرار ما تا انقاض نطفه 20 روزه یا تکامل نطفه به علقه 20 روزه. اما روایت صحیح و سند داریم که 40 روزه. بعد شما آمدیم میگی 20 روزه و بعدم تفسیرم میکنیم، نه اصل مطلب درسته نه تفسیر درسته. و اینکه نطالبه به دلیل و نطالبه به مدرک تفسیر، هر دو یه مقداری عبارت نشون میده که یه خورده مثلا خواستن بگن چرا بی دلیل حرف زدی و بعد مدرک رو ذکر میکنن. البته قائل به این قول که 20 دیناره و تفسیر شده، عرض شود که صاحب مسالک میفرمان این اصل قول مال شیخ در نهایه است و در بعضی از کتب اخبار، کتبهای خبری ایشون، یعنی تهذیب و استفسار، در دو کتاب خبریشون این قول مال شیخ که گفتن 20 دینار، به اصطلاح 20 دینار این قول درسته، مال این که 20 دینار و در ظرف 20 روز شکل میگیرد نطفه، قول مال شیخه. اما تفسیر قول به این که 20 دینار مال 20 روزه و هر روز 1 دیناره، این مال ابن جنیده، نمیدونم در یکی از کتاباشون ذکر کردم و واقعا هیچ کدامشم دلیل محکمی نداره. و بعد روایت سعید ابن مسیب رو نقل میکنن، مرحوم صاحب مسالک تعیینن ل مطلب شرایط، چون شرایط میفرماین و نحن نطالبه به صحت مدعاه اولا ثم نطالبه به دلالت علی تفسیره علی ان المری فی المکس بین النطفه والعلقه 40 یوما و کذا بین العلقه والمزقه. و روایات میگه 40 روزه، شما میگه 20 روز آخر از کجا میگی این حرفا رو؟ بعد روایتی که 40 روز رو میگه این روایت سعید ابن مسیب هست. صاحب مسالک نقل کرده، در وسائل هم من نگاه کردم، حالا دیدم که اصل مطلب شرایع رو میخواستم اشاره کنم کتاب را بردم. روایت به این شکله، اما روایت سعید ابن مسیب فقط رواها، سندش هم خوبه. الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن غالب عن ابی عن سعید قال سألت علی ابن الحسین علیه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا به رجلهی، با پاش زد به مثلا شکم اون زن، و ترحت ما فی بطنها میتن، ناچار اون به اصطلاح ما فی بطنها مطروح شد. قلت فما حد النطفه؟ قال هی التی وقعت فی الرحم فاستقرت فیه 40 یوما. این استدلالشون به این تیکه از روایت. سائل پرسید که حد نطفه چقدره؟ قال هی التی وقعت فی الرحم فاستقرت فیه 40 یوما، بعد از اینکه ماء المرء وقعت فی رحم المرأه و 40 روز گذشت اون وقت نطفه شکل میگیره. قال فان ترحته علقتن، اما اگر اون زن علقتن این مافی بطنه ها رو به اصطلاح القاها، حضرت فرمودن علیه 40 دینار. قلت فما حد العلقه؟ قال هی التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه 80 یوما. باز میبینید که فاصله بین نطفه و علقه را هم 40 روز حساب کردن، فاصله بین ما و نطفه را 40 روز، فاصله بین نطفه و علقه را هم 40 روز حساب کردن، 80 یوما. قال و ان ترحته به هی مزقه فین علیه 60. اینجا هم باز به همین کیفیت دلالت میکنه. قلت فما حد المزقه؟ قال هی التی اذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه 120 یوما و استقرار پیدا کرد 101 روز. قال فان ترحته به هی نسمه مخلقه، یعنی دیگه کاملا شکل گرفته است. لهو عظم و لحم مرتب الجوارح فقط نفخ فیه روح العقل فان علیه دیت کامله. این روایت سعید ابن محمد است که اگر دیگه نفخ فیه روح هم شد دیه کامل است. پس نطفه در مرحله نطفه‌ای 20 دینار هست، اما این که منشأش این است که 20 روز از استقرار ما تا نطفه شدن هست یا لکل یوم دینارون، اینا خیلی مدرک درستی نداره، بلکه روایات دلالت میکنه بر این که هر سرت 40 روز فاصله بین مراحل تکاملی نطفه و علقه و مزقه و تا برسه به عظام و اکتساء لحم و بعدم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. دارن وقت گذشته است دیگه. عرض کنم که بنابراین تکلیف جنین در مراحل تکاملی در از حالت نطفه، در جنین مسلم حر در مرحله نطفه 20 دینار، در مرحله به اصطلاح علقه 40 دینار، در مرحله مزقه 60 دینار، در مرحله عظام 80 و در مرحله به اصطلاح بالاتر از عظام که اتصال لحم باشه، یک درجه بالاتر عظم، در مرحله عظم میشه 90 80 سمانین، بله 80، و در مرحله آخر که اکتسال لحم را، یعنی استخوان هم گوشت روید و شکل گرفت، سارت به تعبیر این روایت سارت نسمه، یعنی میشه گفت یک آدم شده، چشم و گوش شکل گرفته، که در روایات دیگری هم که خوندیم همین عبارت رو داشت که گوشش چشمش عذر میخوام چشم و گوشش و صورتش شکل گرفته و ظاهر شده، با رویش گوشت روی استخوان شکل گوشش شکل گرفته، اما هنوز روح درش تنبیده نشده. اینجا منتاش تو این روایت داشت روح العقل، که روح العقل همون به اصطلاح نفس آخریست که روح الهی هست و از عالم امر رفتی به عالم خلق نداره. ولذا در آیه شریفه خلق الانسان من نطفه ثم خلقه و خلقنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مزقه و خلقنا المزقه عظاما و کسونا العظام لحما ثم انشأنا هو خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، که اون مرحله نهایی شد.